همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازدهم میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شو مر پری را. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که ناصر خسرو شاعر بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازده میلادی از اوان جوانی در خدمات دیوانی و در دربار به سر برد تا اینکه در سن 43 سالگی بر اثر یک رؤیا دچار تحولات روحی شد و به سفر خانه خدا رفت و پس از 7 سال دوری از وطن به کشور بازگشت و زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را پیشه خود ساخت و از خدمات درباری کناره گرفت. ناصر خسرو در آغاز کتاب سفرنامه خود که یکی از کتاب‌های ارزشمند به یادگار مانده اوست، سرگذشت خوابی که موجب تحول فکری و دگرگونی زندگی او شد را چنین نقل کرده است: شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زائل کند؟ اگر به هوش باشی بهتر است. من جواب گفتم که حکیمان جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب دادی در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد. سپس به سوی قبله اشاره کرد و دیگر سخن نگفت. هنگامی که از خواب بیدار شد، آن گفته ها با او بود و بر او اثری ژرف گذاشته بود. با خود گفت از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب 40 ساله نیز بیدار شوم. تصمیم گرفت که همه کردار و رفتار خود را دگرگون کند و چون در خواب قبله را به او نشان داده بودند، عازم سفر مکه شد. او سفر خود را در سال 437 هجری از مرو و با همراهی برادرش ابو سعید و یک غلام هندی آغاز کرد. او از بخش‌های شمالی ایران به سوریه و آسیای صغیر و سپس فلسطین، مکه، مصر و بار دیگر مکه و مدینه رفت و پس از زیارت خانه خدا از بخش‌های جنوبی ایران به وطن بازگشت و راهی بلخ شد. پیامد آن سفر 7 ساله و 3000 فرسنگی برای او دگرگونی فکری و برای ما سفرنامه ناصر خسرو است. عزیزان، ماندگاری 3 ساله ناصر خسرو در مصر باعث آشنایی او با پیروان فرقه اسماعیلیه و پذیرش روش و آیین آنان شد. پیروان آن آیین بر این باور بودند که مقام امامت پس از امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از فرزندان ایشان به نام محمد ابن اسماعیل رسیده که همچنان زنده است و پنهانی زندگی می کند. از آنجا که پیروان اسماعیل به خرد ورزی اهمیت زیادی می دادند، ناصر خسرو به آن فرقه گرایش پیدا کرد و به جایگاهی دست یافت که در مصر به خدمت خلیفه فاطمی مصر رسید و از سوی او به عنوان حجت خراسان برگزیده شد. هنگامی که ناصر خسرو از سفر مصر و حجاز به خراسان باز می گشت، 50 ساله بود. وی بعد از بازگشت به ایران که همزمان با آغاز فرمانروایی سلجوقیان بود، به بلخ رفت و در آنجا شروع به نشر دعوت باطنیان کرد و افرادی را برای تبلیغ فرقه اسماعیلیه به اطراف فرستاد و خود نیز با علمای اهل سنت مباحثه می کرد. اندک اندک دشمنان و مخالفان او از میان متعصبان افزایش یافت و زندگی برای او دشوار شد و حتی گویا فتوای قتل او نیز داده شد. عزیزان، اختلاف سختی که میان ناصر خسرو و علمای آن زمان رخ داد و تا پایان حیات در آثار او اثر کرد، از همه جای دیوان او آشکار است. شکایتی که او از مردم زمانه خود دارد و امرای سلجوقی و علمای اهل تسنن خراسان دارد، به دیوان اشعارش راه یافته و قالب قصاید او آینه مبارزات سخت او با مخالفانش است. برای نمونه، او در شعری کوتاه به این ایام و شرایط خود چنین اشاره کرده است: در بلخ ایمنند زهر شری، میخوار و دزد و لوتی و زنباره، ور دوستدار آل رسولی تو، چون من ز خانمان شوی آواره. با بالا گرفتن مخالفت ها و دشمنی ها، ناصر خسرو به شهرهای دیگر خراسان و برخی شهرهای مازندران روی آورد و کار تبلیغی خود را ادامه داد. به نظر می رسد در مازندران پیروانی گرد او را گرفتند. با این همه چندان به او روی خوش نشان ندادند و در هر جا با چوب و سنگ از او پذیرایی کردند. سرانجام به یمگان در بدخشان رفت تا در خلوت آن سرزمین کوهستانی روزگار بگذراند و و بر تنهایی خود مویه کند و روزگار را به نگارش کتاب بگذراند. بیشتر آثار او طی 15 سال ماندن در همین کوهستان به نگارش در آمده اند. او در آن سالها از پشتیبانی علی ابن اسد ابن حارث که اسماعیلی مذهب بود و ناصر خسرو کتاب جامع الحکمتین خود را به درخواست او نوشته است برخوردار بود. ناصر خسرو تا پایان حیات در یمگان زندگی کرد و در همانجا به درود حیات گفت و به خاک سپرده شد. گفته می شود که قبر او مدتها بعد از وی مزار اسماعیلیان بوده است. دولت شاه سمرقندی در تذکرش گفته است که قبر شریف حکیم ناصر خسرو در دره یمگان است که آن موضع از توابع بدخشان است و سیاحان بعد از این تاریخ هم قبر شاعر را در دره یمگان دیدند و اکنون نیز موجود و درباره آن روایاتی میان اهل محل رایج است. اقامت طولانی ناصر خسرو در یمگان موجب تقویت و تأیید و نشر مذهب اسماعیلی در ناحیه وسیعی از بدخشان و نواحی مجاور آن تا حدود خوقند و بخارا شد و هنوز هم در آن نواحی طرفداران این مذهب دیده می شوند. از ناصر خسرو آثار گرانقدری در نظم و نثر به یادگار مانده است. آثار منصور ناصر خسرو عبارتند از سفرنامه، خانه اخوان، گشایش و رهایش، جامع الحکمتین، زاد المسافرین و وجه دین. سفرنامه در شرح مسافرت 7 ساله استاد و به نثری ساده و حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردمی است که ناصر خسرو در سفرهای طولانی و ممالک مختلف دیده است. دیگر کتاب‌های نثر وی نیز همگی در حوزه کلام و توضیح مطالب مختلف مذهب اسماعیلی یا در جواب پرسش‌هایی درباره مباحث اعتقادی همین مذهب است. از میان این آثار نثر، کتاب زاد المسافرین مهمتر از همه و از جمله کتاب‌های بسیار مشهور در کلام اسماعیلیه به شمار می‌رود. تألیف این کتاب در سال 453 هجری قمری انجام شده است. این کتاب در 27 قول نوشته شده و مؤلف در این اقوال از اقسام علم و بحث در حواس و اجسام و متعلقات آن و نفس و حیولا و مکان و زمان و خلقت عالم و کیفیت اتصال نفس به جسم و معاد و رد مذهب تناسخ و اثبات ثواب و عقاب اخروی بحث کرده است. کتاب وجه دین یکی دیگر از آثار مهم ناصر خسرو است که در آن به اختصار در مورد مسائل کلامی اسماعیلیه و تأویلات و باطن عبادات و احکام شریعت به شیوه اسماعیلیان سخن گفته است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به نثری ساده و روان و با زبانی کهن و استوار نوشته شده و یکی از منابع بسیار خوب برای یافتن اصطلاحات فلسفی و کلامی است که در زبان فارسی به کار می‌آید. چون کتاب‌های کلامی او همه با لحن فلسفی و اثباتی نوشته شده است و فهم آنها محتاج اطلاع از مقدمات فلسفی است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به دست ما رسیده و منتشر شده است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خدا نگهدارتان.